جلسه 42.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله و اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث دوازدهمی است که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح فرمودند که عمده بحثشون در این قسمت در رابطه با تفکر است. که امیر المؤمنین علیه السلام در این روایت می فرمان که با تفکر قلبت را تنبه و بیداری بده. مطلب بسیار مهمی است مسئله تفکر. از فرمایش حضرت استفاده می شود که تفکر مربوط به قلب انسانه، یعنی تأثیر در قلب انسان می گذارد و باید نتیجهش متأثر شدن قلب انسان باشه، ولا اون تفکر مطلوب برای انسان در اموراتش نخواهد بود. حال یا تفکر در رابطه وجودیش با حق تعالی می کند، یا تفکر در رابطه وجودیش با معاد که قهرن چنین تفکری موجب می شود که تفکرات دیگر در وجود انسان تحقق پیدا بکنه. و آن تفکر انسان در رابطهش با دین است، دستورات الهی است، که این رابطه قطعا نحوه زندگی انسان رو در عالم دیگر شکل می دهد. تفکر یک عملی است برای جان انسان که از جان انسان سرچشمه میگیره، منتها به واسطه یکی از قوای باطنیش که قوای قوه عقلیه باشد، منتها گاهی اون چیزی که انسان درش تفکر میکنه مربوط به حقایق عالم می شود که واقعیاتی فوق عقل. گاهی تفکرات انسان مربوط به همین اعمال و رفتار دنیایش می شود، که البته این تفکرات هم در پرتو تفکر قبلی معنادار میشه. اعمال انسان اگرچه به حسب ظاهر اعمال طبیعی است بعضی هاش، که این اعمال طبیعی را هم به نوعی بعضی از جمادات داره، بعض نوع همه نباتات داره، همه حیوانات داره، مثل تأثیر از موجودات دیگر و تغذیه کردن از اونها که مقداری از اون موجود را در خودش انسان موجود قرار بده، نمیگن تغذیه. که جمادات هم به حال یک تأثیراتی میپذیرند از سن، هوا و امثال اینها، در اونها یک فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی اینها رخ میده که این فعل انفعالات شیمیایی در اثر این است که اون شی در این قرار میگیره، اینو تحولش میدهد. به هر حال اما انسان از این فعل طبیعی با تفکر میتواند اثر ماورای طبیعی بگیره. این هم بیانگر اون عظمت وجود انسان است که تأمل در آن انسان رو به حقایقی میرساند و تأمل در وجود انسان با تفکر بیشتر تحقق پیدا میکنه. انسان در قوای گوناگونش تفکر کنه، در ارتباط گوناگون این قوا با هم دیگه، ارتباط فیزیکی، ارتباطات ادراکی، امثال اینها، چقدر بهره ها میتواند از این تفکر داشته باشه. تا وقتی که انسان خسته نشه از این نوع تفکر، راه برش بازه که ای در آن تفکر بکنه، به مطالبی برسه، اعجابش نسبت به خلقت خودش بیشتر بشه، که قطعاً این معرفت و این تفکرات در خود او را به معرفت رب و تفکر در خلاصه این رابطه وجودی خود با خدای متعال راهنمایی می کند. لذا حضرت امام رضوان علیه در فصل سوم از این شرح حدیث ما را تنبه می‌دهند به تفکر در حالات نفس. امام صادق علیه السلام هم در اون توحید مفضل ما را متنبه به این روابط می کنند که یک آیه بزرگ خداشناسی می شود وجود انسان، که جنبه آیه بزرگ بودنش عمدتاً با تفکر برای انسان جلوه میکنه، که این تفکر تنبه میاره، بیداری میاره، که انسان لم یخلق عبسا، منتها گاهی این سرگرمی های به عالم دنیا و بهره بردن از عالم دنیا و به کار گرفتن قوای ظاهریمون در شئون ظاهری این عالم ما رو به غفلت میکشانه از اینکه از این روابط نتیجه بگیریم. قطعا در این روابط یک فکری هست، منتها اون فکری که باید نتیجه بخش باشه انسان رو حرکت بده به طرف حقیقت خودش و ظهور دادن حقیقت خودش، این کمه. لذا ما ملاحظه میکنیم قرآن کریم با بعضی از تعبیراتش میخواد این تنبه رو به ما بده، با نظر کردن. افلا ینظرون مثلا الی الابل کیف خلقت، افلم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، لذا در این روایت حضرت میفهمن که نبه به تفکر قلبک، تکیه اصلی رو به نبه مینه، تنبه بده، که غرض اون تنبهه که واسطه تفکر قلب آن رو پیدا میکنه، که از اینجا نتیجه میگیریم که اساس به کار افتادن قوای گوناگون انسان همین تنبه پیدا کردن. اگر قوای انسان خوب به کار گرفته بشه، زیاد به کار گرفته بشه، اما تنبهی درش نباشه، آنچنان فایده‌ای برای انسان نداره. قسمت دوم حدیث در رابطه با بیداری شب است و جاف عن اللیل جنبک، پهلویت را از شب تهی بگردان، یعنی نگذار که پهلویت در تمام شب خلاصه به زمین چسبیده باشد، که کنایه از بیداری شب. حضرت امام رضا الله علیه اشاره می‌کنند که درباره فضیلت بیداری شب روایات و بعضی از آیات خیلی مضامین بلندی رو دلالت می‌کنه. برای اهمیت بسیار بیداری شب همین بس که قرآن کریم این طوری فرد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. در باره مؤمنین که اینها تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. در قسمت آخر حضرت امام زنده به این مطلب میپردازند که چیه این مسئله که میفهمند که کسی نمیدانه. خب قرآن کریم از مواهب بهشتی و اینها مطالبی رو بیان کرده که یه تصوراتی انسان از اونها براش میاد، اگرچه اونها رو هم ما دقیقا نمیتوانیم درک بکنیم. همونطور که تو روایات آمده امور مربوط به اون عالم قابل قیاس با امور این عالم نیست، چه خوبی هاش چه بدی هاش. بعضی تعبیرات خاصی هم ایشون می فهمند که یک تار تمام این دنیا مقابل یک تار موی حول این بهشتی نیست، بلکه مقابل یک تار از حله های بهشتی که برای اهل آن فراهم شده نیست. گاهی ملاحظه بکنید که حله های بهشتی رو قرآن روایات بیان میکنند از چیه؟ این حله های بهشتی تارهاش از چیه؟ از عجایب و غرایب ما دست میاریم که نمونه تو این عالم نداره از عظمت و بها و نورانیت و شیفتگی که انسان پیدا میکنه. اما اون حقیقتی که برای نماز شب هست بالاتر از همه این ها معلوم میشود که اون حقایق اساساً جنبه های معنوی داره. که نمونه های حسی برای اونها نیست که انسان حتی تخیل بکنه اون مسائل را، چون تخیل عمدتاً مربوط میشه به چیزهایی که صورتی دارند یا معانی که مصادیق جزئی و حسی دارند. اما اون حقایق حقایقی است که انسان با جانش باید درک بکنه، نه با قوه‌ای از قوای خودش. اگرچه قوای انسان در عالم قیامت اون قوای حسیش هم غیر این حسی است که تو این عالمه. انسان یک حس رو که به کار میگیره که انهو حواس دیگر هم با همون حس هم کار میکنن، انسان محسوسات دیگر رو هم درک میکنه. وقتی یک شیء خلاصه لذیذی رو میخوره همراهش با آن اصوات لذیذی رو هم گوش میده و همینطور. اما هر حال باز وسعت عالم قیامت مخصوصا بهش بیش از این امور که نماز شب انسان رو به این کمالات نائل میکنه. حضرت امام رضا الله علیه 6 تا حدیث رو می آورند در این کتاب شریفشون که در حدیث اول ابی اکرم صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام وصیت می کنند در این حدیث به چند وصیت و از خدای متعال هم تقاضا میکنن خدایا علی را کمکش کن بعد مراعات کردن این وصایا. بعد سه مرتبه علیک به صلوات الله. در روایت دیگر است که امام صادق علیه السلام میگن که جبرئیل به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرض کرد وقتی که حضرت فرمود مرا موعظه بکن، ای محمد هر مقداری زندگی میخوای بکنی بکن، تو از آنها جدا میشی، هر مقداری عمل میخواهی بکن، با آن ملاقات میکنی. اون وقت گفت که شرف مؤمن قیام اوست در شهر، انسان رو به شرافت نائل میکنه. خب از این روایت هم ما این نکته هم استفاده میکنیم که شنیدن موعظه لازمه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با این که خودش مبدع واعظین است، بالاترین واعظه، اما در این حال از جبرئیل علیه السلام موعظه طلب میکنه، چون در شنیدن یک حواسی است که در گفتن و در دیدن نیست. منتها به شرط این که انسان در مقام اتعاظ باشه، موعظه پذیری باشه. اگر در مقام اتعاظ باشه، انسان از کلامی هم که گویندهش در مقام موعظه کلامی رو نگفته موعظه میگیره. این خیلی مهمه. گاهی از انسان در گفتگوهاش نفر طرف مقابل یه چیزی میگه، یه افر انسان تنبه پیدا میکنه، عجب این حرفش برای منم بود. من روایت دیگر از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل است که فرمودن کسی که نماز شب خلاصه بیدار باشه و وضو درست بگیره و نیت صادقی داشته باشد، خدای متعال 7 صف از ملائکه را پشت سر او قرار می‌دهد که عدد هر صفی را جز خدا نمی‌تواند بشمارد. در روایت دیگر است که این روایت خیلی روایت لطیفی است، مانند سایر روایات که جابر بن عبدالله انصاری است از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که شنید که خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام رو دوست خودش نگرفت مگر اینکه اطعام طعام میکرد و نماز شب میخواد. یعنی اگر بخواد انسان به مقام خلت برسه، باید التزام به قیام لیل داشته باشه. البته جهات دیگری هم در بعضی از روایات اومده که اینها رو باید با هم دیگه جمع کرد، که علت اینکه خدای متعال حضرت ابراهیم را خلیل خودش قرار داد که اینا در طول هم هستن. هر حال اون بیانی هم که عرض کردیم از روایت بود در عظمت نماز شب، که روایت ششمی است که حضرت صادق علیه السلام فرمودن و استشهاد به اون آیه سوره سجده میکنه. به هر حال در پایان این بحث توجه رو جلب میکنم به این فرمایش نورانی امام حسن عسکری علیه السلام، به حال که ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بانقطاع اللنج، به راستی رسیدن به خدای متعال یک سفری است که درک نمیشه مگر اینکه انسان شب رو مرکب خودش قرار بده. متیه یعنی مرکب قرار دادن که سوار بر آن میشه. این طوری باید بشه که انسان از سوار بر شب بشه، که مرحله اولش همین بیداری شب به اندازه‌ای که انسان بتواند نماز شب بخوان. اساساً سفارشات قرآن و سنت و بزرگان بر این عمل است که خودش زمینه جهت پیدا کردن تعلقات انسان هم میشه. خب خواب لذت داره دیگه، انسان با خواب یک تعلق خاصی داره. اگر بنای بر بیداری شب داشته باشه این تعلق محدود میشه. برای اینکه این عمل محقق بشه بعد یه مقدماتی هم به حال از جهت ظاهر داشته باشه، قضا رو مراعات بکنه، قضای سنگین نخوره و همینطور آداب دیگر رو اجمالاً، دیر قضا نخوره. خب اونها هم به گونه ای یک خلاصه تصفیه روحی رو برای انسان می آورن، یک ارتباط اینچنینی دارن. اساساً دستور شرع مقدس و این است که انسان یک برنامه کمی رو در این جهات داشته باشه تا کم کم این برنامه ها رو اضافه بکنه. این هم سفارش اهل بیت علیهم السلام برای موفقیت انسان در این کارهای خوب. و نکته آخر این که انسان سعی کند که در حال از اون کارهایی که آثار بسیاری داره ولو کم در روزمره بهره های خوبی داشته باشه. این هم سفارش دیگری است که ما از حال فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به دست می آوریم. خود متعال انشاءالله همه ما را موفق بگرداند که این معارف رو به طور کامل بفهمیم و عمل بکنیم و روح امام رو هم رضوان الله علیه با اولیاء مخلصش محشور بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.